چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. آقای دکتر رفی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم
خدمت بینندگان عزیز و جناب عالی عرض سلام دارم. انشاءالله که همشون خوب باشن.
انشاءالله، چی از این بهتر. انشاءالله همتون خوب باشید، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در محضر های دکتر رفیع عزیزمون. بحثمون در این هفته ها بحث ولایت هست و نکات خوبی رو الحمدلله داریم میشنویم. هفته گذشته برنامه رو از جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم نگاه شما کردیم، نائب وزیاره همتون بودیم. آقای دکتر رفیع رسیدن به اینجا و بحث همتایی قرآن و اهل بیت علیهم السلام. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بله، در جلسه‌ای که محضر دوستان در قم بودیم، حدیث ثقلین مفصل مورد بحث قرار گرفت و نکات دهگانه ای رو من از اون حدیث استنباط کردم و برداشت کردم و خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم. بحث بعدی که هفته قبل مطرح شد و ناقص ماند این بود که قرآن و اهل بیت رو پیامبر اکرم گفتیم مانند دو تا انگشت سبابه کنار هم گذاشت در حدیث ثقلین، نه مثل سبابه و وستا. یعنی فرمود اینها در واقع مثل دو ریل، دو خط را آهن را به تعبیر بنده،
بله،
در کنار هم دو لنگه در،
دو بال برای پرواز،
برای پرواز و برای رشد و ترقی. یکی کتاب تدوین و یکی کتاب تکوین در واقع. حالا با این توجه من این بحث رو می‌خواستم مطرح کنم که نقشی که قرآن دارد و اهل بیت که هر دوی اینها در یک مسیر و راستا هست رو بیایم این مشترکات رو از روایات و آیات مورد بحث قرار بدیم. خیلی بحث قشنگی هم هست. هفته پیش گفتم از آیت الله جوادی آملی کتابی هم به این نام دارن. البته خب همه موارد رو بحث نکردن، ولی خوبه تو این زمینه اول قرآن رو بحث کردن، بعد اهل بیت، بعد اون تلفیق رو اومدن مورد توجه قرار دادن. نکته اولی که هفته گذشته عرض کردیم این بود که قرآن می‌فرماید که صراط مستقیم، مردم باید راه مستقیم رو طی کنند و خود خدا هم می‌فرماید ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خطاب به اهل بیت هم میگیم انتم صراط الاقوام، شما صراط استوار هستید، راه استوار هستید. یا در پاره‌ای از روایات داریم که امیرالمومنین می‌فرماید انا صراط مستقیم. خب اینو بحث کردیم دیگه، عبور میکنیم. دومین مورد از همتایی قرآن و اهل بیت بحث هدایت. همانطور که قرآن هادیست، اهل بیت هم هدایتگرند. همانطور که قرآن زلالت و گمراهی رو میبره، اهل بیت هم زلالت و گمراهی رو میزدایند. به عبارت دیگر مسیر رو به مردم نشان میدن. رضا هم تو زیارت جامعه کبیره میگیم که شما اهل بیت هدایتگرید، هم به طور خاص گاهی تو زیارت نامه های ائمه خطاب میکنیم، مثلا ان شاء الله خدا قسمت کنه نجف اشرف میگیم السلام علیک یا ابل هادین، سلام بر شما ای آقایی که پدر ائمه هدایتگر هستی. یا تو دعای ندبه میگیم عین ناشر و رایت الهدا، کجاست اون امامی که پرچم هدایت رو در واقع در دست خواهد داشت. من برای اینکه یه قدری بحثمون قرآنی تر باشه، این آیه شریفه رو که سوره رعد آیه هفتم عرض میکنم، انما انت منذر و لکل قوم هاد. خیلی جالبه آیه شریعتی، این آیه رو اگه عزیزانی که اهل تحقیقن تو منابع تفسیری و حدیثیه شیعه و سنی فرق نمی‌کنه، منابع فریقین نگاه کنن که انما انت منذر چی میخواد بگه؟ پیغمبر تو منذری، یعنی مردم انذار میدی، بیم میدی که تو بیراه نیفتن، به جهنم نرن. ولی ولکل قوم هاد، هر قومی یه هدایتگرم میخواد علاوه بر منذر. من اول روایت رو بخونم بعد توضیح بدم که مقصود از این جمله چیست. این روایتی که من میخونم، ببینید فخر رازی در تفسیرش، خب صاحب تفسیر بسیار قطوریست به نام فاتیح الغیب، تفسیر کبیر زیل همین آیه، همین الان میتونن دوستان به هر حال منابع در اختیارشون ببینن. سیوطی در دارالمنصور، اینا منابع ما نیست، منابع اهل سنت هست تفاسیرشون. ابن کثیر در تفسیرش، این سه تا عرض کنم که ابن سباق در فصول المهمه، ابو حیان در بحر المحیط، همین پنج تا کافیه چون خیلی اسلام که میگیم تخصصی میگه. این روایتی که من میخونم و اینا نقل کردن، حالا من از همون فخر رازی نقل میکنم و سیوطی. وقتی این آیه نازل شد، انما انت منذر و لکل قوم هاد، پیغمبر تو بیم میدی، انذار میدی مردم انحراف پیدا نکنن، ولی هر قومی یه هدایتگرم میخواد. بله. من این البته الان توضیح خواهم داد، ولی حدیث رو بخونم. حدیث رو هم ابا هریره نقل کرده، هم ابن عباس، که وضع رسول الله یده علی صدره، وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دست گذاشت رو سینه خودش. فقال انا المنذر، فرمود این منذر کیه؟
من
هستم. ثم اومع الی منکب علی علیه السلام، بعد اشاره کرد به شانه علی علیه السلام و قال انت الهادی، هادی تو هستی. بعد بکه یهتدون المهتدون من بعدی، به وسیله تو بعد از من مردم هدایت میشن. ببینید این روایت تو پنج تا تفسیر از تفاسیر اهل سنت من آدرس دادم زیل همین آیه شریفه. اگر بخوام توضیح عرض کنم، ببینید یه وقت شما یه ماشینی افتاده بیرون از جاده، خب
بله،
پلیس میاد، وسایلی که هستن کمک میکنن، میان اینو از خارج از جاده میکشن میارن توی جاده،
تو مسیر قرار،
تو مسیر. این چه کار کرد؟ از بیراهه آوردش توی راه. این کار منذره، منذر گمراه رو از بیراهه میاره توی راه. حالا آورد توی راه، یه ماشین میفته جلو میگه پشت سر من بیا که دوباره تو بیراهه
نری.
اصل کارو چی کرد؟ اون که از بیراهه آورد توی راه، ولی ممکنه دوباره شما تو گمراهی بیفتی، ممکنه تو ناشی هستی. پس من میفتم جلو، چراغم رو روشن میکنم، پشت سر من بیا تا شما رو برسونم به شهر. این میشه هادی، اون میشه منذر، این میشه هادی. به عبارت دیگر ما طلبه ها میگیم یه علت محدثه داریم، یه علت مبغیه داریم. انقلاب رو امام ایجاد کرد، امام محدث ایجاد، بنیانگذار میگن به امام، درسته؟
بله.
اما بقایش با چیه؟ میگن بقایش مثلا با اینه که مردم تو صحنه باشن، به ولایت فقیه معتقد باشن، درسته؟
استمرارش در
استمرار، استمرار. ولی الان فرض کنید شما رو یه کسی میاد معرفی میکنه به دانشگاه، به دبیرستان، یا ایشون درس بخونه اینجا، اون نقش اصلی داره که شما رو آورد اینجا. اما در ادامه هم نیاز به استادی هست که شما رو چیکار کنه تا پایان کار ببره. لذا من تعبیرم اینه، پیغمبر گرامی اسلام مؤسس و امام حافظه. او ایجاد کرده، امام استمرار میبخشه. و این روایتی که من عرض کردم روایت بسیار مهمی است که تو منابع آمده که رسول خدا فرمود من منذرم و امیر المومنین هادی لکل قوم هاد. همه امت ها پیامبر منذرشون بوده و تا قیامت هم هست. اما هر قومی یه هدایتگری داره، یعنی هر زمان یک امام تو جامعه نیاز. البته رسول خدا در زمان خودش
امام هم بوده. بله.
حالا سوال اینه، گرچه من نمیخوام تو این بحث خیلی تفصیل بدم، امام هدایتگر به چی؟ امام هادی
به چی هدایت میکنه؟
هدات الابرار تو زیارت جامعه کبیره میگه. ده ها روایت هم داریم که ائمه هدایتگرن. اصلا نقش اصلی امام هدایتگریست دیگه. حالا میخواد حکومت دست امام باشه، میخواد نباشه، ما قبلا گفتیم امام میزانه، امام ملاکه. حالا که امام هدایتگر به چیست؟ یک، هدایتگر به اعتقادات صحیح. ببینید آقای شریعتی، بعد از رحلت پیغمبر تا کنون صدها فرقه انحرافی تو اسلام ایجاد شده. مجسمه گفتن خدا جسمه، قدریه و جبریه گفتن عالم همه مجبورن، معتزله، فرقه‌های کلامی رو عرض کردن، فرقه‌های فقهی مختلف تو مباحث مختلف اعتقادی، ادعای غایب رؤیت خدا شدن. شما میدونید گفتن خدا رو میشه دید. خب این بازار آشفته، اون امام چیه؟ یهدی الالله. و لذا توی جامعه کبیره میگیم الالله تدعون. شما به سوی خدا دعوت میکنید،
اون حق رو نشون بدن در واقع،
اعتقادات صحیح رو هدایت میکنه. لذا فرمود بنا عرف الله، خدایی که شما از طریق نهج البلاغه بشناسی، این خدا از توش جبر در نمیاد، از توش جسم در نمیاد، از توش رؤیت در نمیاد. ولذا در اوج جنگ ظاهرا جمل بوده به نظرم، حضرت هم اینطور که می جنگید یک کسی اومد گفت آقا معنای واحد چیه، معنای احد چیه، از تعمید که قل هو الله احد معنای احد چیه. ابن عباس ناراحت شد گفت چه سوالی موقع جنگ، آقا بود اتفاقا ما برای همین می جنگیم. بعد چهار تا معنا حضرت برای احد کرد، دو تا صحیح دو تاش ناصحیح. یعنی شما، من خواهشم اینه یه وقت یک کتابی نوشته بشه، البته نوشته هم شده، مرحوم شیخ صدوق یک کتاب به نام توحید، عالیه
بسیار، کتاب جامع،
کار علمی وقتی صورت بگیره، پایان نامه‌ای که معرفی خدا و توحید از منظر اهل بیت. شما بیاید این صحیفه رو باز کنید، بیاید این نهج البلاغه رو باز کنید، ببینید خدا رو چجور حضرت امیر معرفی میکنه،
خدا در کلام اهل بیت.
اهل وقت گاهی انسان این معرفی خدا رو میره تو بعضی از منابع غیر منسوب به اهل بیت میمونه، شرمش میشه. خدایی که میگه دیده میشه، رؤیت میشه، خدایی که گاهی صفاتی بهش نسبت داده میشه که انسان این صفات رو به افراد عادی نمیتونه نسبت بده. پس امام هادی به چیست؟ یک، توحید، اعتقادات. دو، امام هادی به قرآن و وحی، آیات قرآن. الامام یهدی الال قرآن و القرآن یهدی الال امام. شما تفسیر اهل بیت رو نگاه کنید، متاسفانه نداشتن خیلی دست ما برسه. منم نمیخوام اینجا بگم تمام روایات تفسیری که از اهل بیت رسیده 100% مهر تأیید داره، یعنی به این معنا که حتما امام گفته. نه، در میان روایات تفسیری ما مثل بقیه روایاتی که این قصه وجود داره، ممکنه روایت ضعیفی هم باشه و بعضی ها قابل استناد هم نباشه.
بله.
اما شما وقتی نگاه میکنی توضیحاتی که راجع به آیات امام داده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امیر المؤمنین العدل، الانصاف، والاحسان، التفضل، معانی که میکنه، شأن نزول هایی که نقل میکنه، نگذاشتن حضرت امیر همه چیز راجع به قرآن بگه. و الا فرمود من میدانم قرآن کجا نازل شده، بر کی نازل شده، درباره کی نازل شده. امام هادی به قرآنه. ولذا در طول تاریخ ائمه، اون 250 سالی که ائمه حضور داشتن در بین مردم، اگر جای لطمه‌ای به قرآن وارد میشد، شبهه‌ای وارد میشد، این امام بود که می ایستاد و محجم جواب میداد،
خب محافظت میکرد،
محافظت میکرد. شما در زمان امام عسکری یک کسی پیدا شده بود تعارضات قرآن رو، پس از تو قرآن تعارض بیرون داد، بلافاصله امام هادی علیه السلام ایستاد، امام عسکری علیه السلام. در زمان امام هادی یه وقتی یک کسی مرتکب یک فحشایی شده بود، بعد کافر بود و اومد مسلمان شد، قضات گفتن که خب مسلمان شد دیگه نمیشه حد و اجرا کرد، آقا استناد کرد به آیه قرآن، بر اساس این آیه قرآن میفرماید کسایی که به اضطرار میرسن و مسلمان میشن اسلام و ایمانشون فایده ای نداره، حد و جاری کنید. من یه داستانی بگم برای بینندگان بد نیست. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یه کتاب دارد به نام سفینة البحار، بسیار کتاب خوبی است. عده‌ای از دوستانم مشغول ترجمه خوب فارسی این کتاب،
کتاب رباعیه در
واقع. بله. بحار رو خلاصه کرده. ایشون تو کلمه مکه مینویسد یک سال منصور دوانیقی آمده بود مکه، دید خیلی خلاصه شلوغ مطاف، امکان طواف نیست. خانه های مردم اطراف مکه بود، کعبه بود، حتی صفا و مروه و اینا دور تا دورش منزل بود. گفت خب اینا رو خراب میکنیم، اینجا رو بزرگ میکنیم. رفت استفتا کرد از بزرگانی که اون زمان بودن، مثلا فرض کنید فقهای معروف اون زمان که بیشتر هم از فقهای اهل سنت بودن. کسی هم راضی نمیشد خونه‌شو بده. کی طرف راضی میشه خونه کنار حرم امام رضا رو بده؟ نمیدن دیگه. به طور طبیعی نمیدن.
آره نزدیکی براشون خیلی مهمه.
گفتن نمیشه. مردم بر انبارشون مسلطن، باید رضایتشون رو به هر حال جلب کنید. نمیشه بدون رضایت اینها. طرف میگه نمیدم مگر مثلا 5000 متر خونه بهم بدید فلان جا. مثال عرض می‌کنم.
بله درست.
گیر کرد منصور دوانقی، واقعا توش موند. توی سعی صفا و مروه برخورد کرد با امام صادق علیه السلام. یک کسی بهش گفت از این آقا بپرس. سختش هم بود. ولی آمد جلو و سوال کرد آقا ما می‌خوایم این خونه‌ها رو خراب کنیم و مردم هم اجازه نمیدن. آقا فرمود اذن مردم رو نمی‌خواد. آقا نظر شما خلاف همه مردم، راضی بکنید. اما اذن مردم رو نمی‌خواد. چرا آقا؟ فرمود به خاطر قرآن. قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، اولین خونه ای که اینجا ساخته شده کعبه بوده. تا زمانی هم که مردم نیاز دارن باید اطرافش خالی باشه. آقا فرمود چرا؟ اگه مردم اینجا خونه داشتن بعد حضرت ابراهیم وسط خونه مردم اینجا رو میساخت،
حق با اونو
بود. فرمود مردم نازل شدن به کعبه، کعبه مردم نازل
نشد.
خیلی حرف قشنگه
این عقله.
نه ببینید، اول بیت وضع للناس، للناس لام لام نفعه، یعنی این خونه وضع شده للناس، برای نفع مردم. پس شما الان جلو نفع مردم رو گرفتید. این برداشته خیلی، حالا فرصت نیست من برداشت های ائمه رو از قرآن بیان کنم. پس امام هادی به قرآنه، سوم امام هادی به اخلاق صحیح هست، اخلاق درست هست. شما زندگی اهل بیت رو مطالعه کنید، تذکراتی که در مباحث اخلاقی دارن، در مباحث اجتماعی، در مباحث سیاسی، هادی سیاسیه. طرف آمده میگه آقا گرفتار مالی شدم و خلاصه دستگاهم خوب حقوق میده، من میخوام برم استخدام بشم دستگاه. ظاهرا بنی عباس و بنی امیه بوده.
بله.
خدمت یکی از ائمه رسید. آقا فهمیدن نگاه کردن به اینا گناه کبیره است. از نظر و الیهم نگاه به اینا گناه که نمیخواد. آقا برو یه کوک نخ داریم.
بله.
صفوان شطور کرایه میده به هارون الرشید. بابا بنگاه هارون هم نمیخره برای سفر لهو و لعب، میخواد مکه باش بره. آقا امام صادق فرمود که این کار اشتباه است. امام کاظم علیه السلام گفت آقا من برای سفر حج دارم میدم. فرمود دوست داری که اینا سالم برگردند پولتو بدن دیگه؟ گفت بله. و همینقدر کمک به ظلمه. ببینید هدایت اعتقادی، هدایت قرآنی، هدایت اخلاقی، هدایت اجتماعی، هدایت سیاسی، خود این یه فصل گسترده ای شؤون هدایت اهل بیت. ما بیاییم
سیرشون در
بررسی کنیم و ببینیم خیلی جاهاش ممکنه به نظر خیلی ها این کار اشکال نداشته باشه، صحیح هم باشه.
بله.
اما امام با اون نقطه نظر. این آیه شریفه که خواندیم یک مورد، پس یکی صراط مستقیم، یکی هم هادی. سوم گفتیم من الان سعیم 4 5 مورد رو بگم،
خیلی خوب،
ولی یکی سی اینو کار بکنه خیلی زیاده ها، همتایی قرآن و اهل بیت رو مصادیق فراوانی داره. مورد سوم آن است که قرآن وسیله رشد، وسیله ترقی و تعالی، یک در واقع حبلی است که انسان رو به خدا میرسونه. اهل بیت هم وسیله ترقی و رشد و تعالی هستند. حالا برای اینکه روشن بشود این مطلب، این آیه شریفه رو مورد بحث قرار میدیم که سوره مبارکه مائده آیه 35.
خیلی خوب،
باز درخواستم اینه دوستان این آیه رو تو منابع شیعه و سنی ببینند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید. و ابتغوا الیه، الیه به خدا برمیگرد.
بله،
یعنی کسب کنید، به دست بیارید برای رسیدن به خدا. چی؟ الوسیله، برای اینکه دریافت کنید به خدا برسید یا به تقوا برسید. بعدم مثلا جاهدوا فی سبیله، تلاش کنید، لعلکم تفلحون. این آیه کامله دیگه.
بله،
تلاش، وسیله، تقوا، سه تا چیز دیگه باعث رستگاری است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. وسیله یعنی چیزی که انسان رو به جایی میرسونه، با رغبت و میلم میرسونه. وسیله یعنی چیزی که انسان رو نزدیک میکنه. آقا شما الان میخوای برید مثلا مشهد، میرید تو خیابون یه ماشین سوار، این وسیله رسوندن شما به
مشهد.
شما میخواید کنکور قبول بشید، میرید شرکت، برای کلاس کنکور در یه مؤسسه ای، حالا اسم بریم بگن آقا تبلیغات کرده، عرض میکنم که ثبت نام میکنید، اون مؤسسه با کلاساش شما رو به کنکور
میرسونه،
به آرزوی رشتهتون میرسونه. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه بیان بسیار زیبایی داره. میفرماید وسیله چند جوره، اونی که ما رو میرسونه چند جور، گاهی اشیاء هست، گاهی افراد هست. گاهی اشیاء وسیلند. مثلا شما فرض میکنید که برای رسیدن به خدا، خود قرآن کریم، حالا شیعه که میگم قرآن یه حقیقت نورانی هم داره،
بله،
معنای همین کتاب
ظاهرش، بله،
شما قرآن میخوانید و به وسیله این قرآن در واقع به خدا میرسید، درست؟
بله.
گاهی سه جور داریم وسیله: اشیاء، اعمال، افراد. گاهی اعمال وسیله است، مثل نماز. نماز انسان به خدا، از صلات و قربان و کل تغییر، معراج و کل مؤمن، درست شد؟
بله.
گاهی افراد، یعنی شما میایی خدمت رسول گرامی اسلام، برادرها یوسف میان پیش پدرشون میگن برای ما طلب مغفرت کن. شما میری حرم امام رضا علیه السلام، میگی حی و میت نداره، شما تو عالم برزخ هم روحتون به این عالم ناظره، مقامتون ویژه است، از همون عالم برزخ به محل قبرتون توجه دارید. یکی از جمله های خود بن باز اینه که حالا اون خودش وهابی بود و خیلی هم تند بود، میگه اگر کسی به پیغمبر سلام بده،
بله،
اون سلام بر پیغمبر رو میدونید اهل سنت حتی وهابی هم مستحب میدونن. اخیرا هم روی این حرم پیامبر گرامی اسلام که امیدواریم خداوند توفیق زیارتشون نصیب بکنه،
انشاءالله،
عرض میکنم که اخیرا هم روی این نوشتن هستن اونجا، السلام علی رسول الله، هنا اینجا جای سلام به پیغمبره. بعد خودشون هم میگن خب این جسم دیگه، پیغمبر که از دنیا رفته. بن باز یه جمله داره دیگه نظرات میاد که کسی که اونجا سلام بده، روح پیغمبر در محل جسدش حاضر میشه و جواب سلامش رو
میده.
پس وسیله یکی از چیزهایی است که قرآن وسیله است، اهل بیت هم
وسیله
هستن، هر دو وسیله هستن. اجازه بدید یه جمله بسیار زیبایی رو از خطبه 110 نهج البلاغه در توضیح همین آیه خدمت بینندگان عزیز بخوانم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه، بهترین وسیله‌ای که انسان رو به خدا میرسونه چی هست؟ گفتیم مفسر قرآن اول اهل بیتن. بهترین چیزی که انسان رو به خدا میرسونه ایناست.
اینا که الان میشوره میشه چی؟ میشه
وسیله, وسیله. در واقع
الایمان به ایمان به خود وسیله است دیگه.
بله.
و به رسوله ایمان به پیغمبر و الجهاد فی سبیله جهاد و کلمت الاخلاص و اقام الصلاه نماز و ایتاء الزکاه و صوم شهر رمضان اینا همش وسیله. بعد حج خانه خدا, صله رحم, صدقه. پس ببینید هر چیزی که کمک کنه برای تقرب به خدا وسیله,
به نوعی یک طریق, طریق. یک راه برای رسیدن به
پس
خدا.
پس این قرآن وسیله است.
بله.
اهل بیت هم وسیله هستند. چه وسیله بالاتر از اهل بیت؟ شما تو زیارت جامعه کبیره میگید که به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه, صلات ما و نماز ما با دوستی شما پذیرفته است. یعنی چی؟ یعنی کسی که امام دوسته خود به خود نماز رو دوست داره, به نماز اهمیت میده, سیره امام رو. ولایت یک وسیله تطهیر برای انسانه, ولذا اهل بیت وسیلن. به همین جهت هم یکی از آیات جواز توسل همین آیه شریفه است. و این حرفایی که بارها گفتیم جدیدن حالا هی تکرارم میکنن, هی بلغور میکنن, تکرار میکنن توی شبکه های ماهواره, این شبکه های مختلف,
یه حرف با ادبیات مختلف تکرار میکنن.
آقا وام توسل شرکه فلان, بابا این حرف ها همه جدیده. شما این وفا الوفای سمهودی رو نگاه کنید, از علمای بزرگ اهل سنت. تاریخ مدینه داره, کتاب های دیگه داره, کتاب های متعدد در ارتباط با جواز توسل. حضرت آیت الله سبحانی کتاب دارن راه حقیقت.
بله.
خوب اونجا بحث کردن. کتاب دیگه دارن شیعه پاسخ میگوید, خوب بحث کردن. صدها کتاب دانشمندان شیعه و اهل سنت راجع به جواز توسل نوشتن. بالاخره آنها مقربن نزد خانه خدا. بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام یک شخص اعرابی یعنی بیابان نشینی آمد مدینه, گفت عین رسول الله, پیغمبر کجاست؟ گفتن از دنیا رفت, دیر رسید. گفت قبرش کجاست؟ من تو منزلش. گفت اجازه بدم کنار قبرش. آمد خاک و برداشت رو سرش. گفت یا رسول الله, من انسانی ام, جایز الخطا, هر وقت گناه میکردم خطایی میکردم, چون خدا در سوره نساء 64 میفرماید پیغمبر اگر پیش تو بیان مستقیم طلب مغفرت کنن قبوله, اما اگر پیش تو هم بیان و استغفر لهم الرسول, ببینید
پیامبر بر اونها استغفار
بکنه, پیامبر براشون طلب مغفرت کنه, خدا قبول میکنه. بابا خدا پیغمبر داره, خدا داره به قرآن جواز میده, خصوصیتی نیست. فرزندان پیغمبرم همینه.
بله.
عرض کنم یا رسول الله هر وقت خطایی میکردم میدم خدمت شما, ولی من معتقدم حی و میت نداری شما, حالا اومدم دوباره اعتراف کنم, شما برام طلب مغفرت کن. این در واقع سومین نکته. پس اهل بیت و قرآن هر دو صراطن, هر دو هدایتگرن, هر دو هم وسیله هستن. حالا میخواید یه فرصتی بگیریم بعد خدمت شما.
تلاوت قرآن. آقا خیلی ممنون, متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم. مباحث رو دوستان میتونن در سایتمون جستجو بکنن, فایل های صوتی و متنی اونجا هست, سمت خدا سداتهای.ir انشالله دریافت بکنید و از اونها استفاده بکنید. صفحه 107 قرآن کریم قرار امروز دوستان خوب ماست, آیات سوم تا پنجم سوره مبارکه مائده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنیم از همین جا به امام رؤوف امام رضا علیه السلام ان شاء الله زیارت مشهد و رضا نصیب هممون بشه دوستان خوبی هم که در مشهد هستن این هم یک قرار باشه که ان شاء الله نائب زیاره ما و همه بیننده های خوبمون باشن آقای دکتر رفیع اشاره قرآنی رو بفرمایید ان شاء الله ادامه
بله بشه بله تصادفا بحث آیات اکمال دین آیات ولایت در این جلسه مطرح میشه ببینید در قرآن کریم ما تمام نعمت بازم داریم که قرآن می‌فرماید نعمت تمام شد مثلا در قصه تغییر قبله در فتح مکه ولی اکمال جز اینجا نداریم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا جالبه این آیه در ضمن آیاتی مطرح شده است که بحث حرمت خون و مردار و گوشت خوک و این موارده
بله.
اصلا من کار به اون شبهاتی که میکنن ندارم که چرا این آیه اینجا اومده اصلا کاری ندارم عقل سلیم حکم میکنه اکمال دین اتمام نعمت رضیت لکم الاسلام نمیتونه مربوط به این 4-5 تا مطلب باشه که حالا چون مردار و خون و گوشت خوک و اینا حرام شد پس دیگه اسلام کامل شد ببینید کماییست مهمی باید باشه
بله.
که اگه نباشه نقیصه در باورها و اعتقادات و دین مردم حالا چرا این آیه وسط این آیات اومده گاهی اینو مطرح میکنن
بله.
دوباره بعدش هم ادامهش مربوط به همین بحثه فمن ضر فی مخمصتن ببینید خدا رحمت کنه علامه طباطبایی و قرآن مثل کتابایی نیست که ما می نویسیم به این معنا که شروع می کنیم مقدمه پیش گفتار
یه سیر ثابتی داشته باشه
تدریج آیات نازل شده بسیاری از اوقات ما تو قرآن یه آیه داریم چند تا حکم توشه، چند تا مطلب مختلف ها در کنار همه. بر اساس نیاز مردم وحی آمده، ولذا این آیه شریفه خدای تبارک و تعالی در اون سالی که حادثه غدیر اتفاق افتاد بعد از اون قصه، خب بیان مثلا دو سه تا مسئله فرعی مثل حرمت خون و اینها رو با این مسئله اصلی تو یه آیه گنجونده کنار هم آورده.
البته میدرخشه،
بله میدرخشه، بله در واقع دوری بله که در یک صدفی قرار گرفته و این هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. شما یه وقتی مثلا فرض کنید که توی یک مسئله فرعی بیاید یه مسئله اصلی رو هم در ضمنش مطرح کنید، ضمن این که ما یکی از راهکارهای فهم قرآنمون روایات و شأن نزوله، شأن نزولهای فراوانی دارد که این آیه شریفه بعد از جریان غدیر در مورد ولایت امیرالمومنین علیه السلام نازل شده.
بسیار.
انشاءالله که خداوند به هممون توفیق شناخت ولایت رو عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، ممنونم از لطف شما. در مورد این آیه که قبلا هم مفصل صحبت کرده بودن آقای دکتر رفیع، با توجه به زمانی که داریم ادامه فرمایشات آقای دکتر رفیع رو میشنویم در مورد همتایی قرآن و اهل بیت. دوستان میگن فکر می‌کنم 6 7 دقیقه فرصت داریم تا
پایان. عرض کردیم همتایی قرآن و اهل بیت در سه محور صراط مستقیم و هدایت و وسیله. محور چهارمی که هم راجع به قرآن داریم هم راجع به اهل بیت تبعیت. قرآن می‌فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مردم تبعیت کنید از اون چه که نازل شده است به سوی شما از طرف پروردگارتون. خب اتبعوا، پس از قرآن باید تبعیت. البته آیات شبیه این زیاد داریم که قرآن کریم سفارش میکنه هازا کتابون، این کتابی است که ما انزال کردیم بر شما، پس فتبعوا، تبعیت کنید. درست شد؟
بله.
تبعیت از قرآن پس چیه؟ لازمه. از اون طرف میفرماید ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر خدا رو دوست دارید از پیغمبرم تبعیت کنید. سوم میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس همون طور که قرآن متبعه، اهل بیت هم متبعن، مطاع اهل بیت هم مطاعن. همون طور که باید از قرآن تبعیت کرد، از اهل بیت هم باید تبعیت کرد. اون وقت نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم دو تا نکته. یکی این استش که چرا ما از اهل بیت تبعیت کنیم، چرا از انبیا تبعیت کنیم. در سوره یاسین جواب میده، میفرماید اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. وقتی اون فرستاده ها آمدن تو انطاکیه و قرآن میفرماید بله، دیگه تبلیغات میکردن راجع به دین حضرت مسیح علیه السلام و اونا مخالفت کردند و یه آقایی و جا امن اقصال مدینت رجلونی اصلا یه کسی اومد در دفاع از این انبیا، این آقایی که مدافع بود که حالا گفتن حبیب نجار بوده اسمش، این آقایی که مدافع بود پول بهش نداده بودن، دمش هم ندیده بودن، این دفاع براش گرون تموم شد چون کشتنش.
بله
بله دیگه، کشتنش
به قیمت جونش تموم.
بله به قیمت جونش تموم. ولی چی گفت؟ گفت مردم عقلتون رو قاضی کنید، از کسانی تبعیت کنید که دو تا ویژگی دارن. یک، مزد نمیخوان، نمیگه اینقدر به حساب مواریس کن. بابا طرف یک کرم داره معرفی میکنه تو شبکه‌های فلان، میگه اینقدر پول واریس کن، پول نمیخواد. درست؟
بله.
دو، و هم مهتدون، هدایت یافته. خیلی حرف قشنگه. قل لا اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. پس علت تبعیت از اهل بیت اینه که هدایت شده هستن. افمن یهدی الالحق احق قرآن یتبع، قرآن میگه اونی که هدایت شده رو باید تبعیتشو کرد، نه اونی که خودش چیزی بلد
نیست. هم هادی هن هم مهدی هن.
بله، این هم وجه چهارم. پس اهل بیت و قرآن هر دو باید تبعیت بشن. اون نکته دومی که گفتم سوره ابراهیم آیه 36 میفرماید فمن تبعنی فهو منی. حضرت ابراهیم، بینندگان عزیز خوب گوش بدن، فرمود هر که از من تبعیت کنه از منه. فمن تبعنی یعنی چی؟ یعنی سلمان اگر از ایران رفت پیغمبر تبعیت کرد میشه منا
اهل البیت.
اما ابولهب پسر عبدالمطلب عموی پیغمبر داداش حمزه و ابو طالب تبت یدا ابی لهب. مهم نیست که آخه یه وقتی یه کسی مال بنی امیه بود به نام سعد اموی بود، اومد پیش امام باقر ناراحت بود گریه میکرد، آقا چیه؟ گفت آقا من ملعونم، مردم بنی امیه رو لعنت میکنن، لعن الله بنی امیه قاطبه. آقا تو اموی نیستی، تو از مایی. آقا چطور با شناسنامه‌ام اموی؟ آقا فرمودن قرآن خوندی؟ حضرت ابراهیم میفرمود فمن تبعنی فهو منی، هر که از ما تبعیت کنه. لذا روایات فراوانی داریم که آیه قرآن هم داریم، پسر نوح قرآن میفرماید چی؟ انه لیس من اهلک، این بچه بچه تو نیست. پس تمام بینندگان عزیز ما میتونن من نو اهل بیت بشن،
این نسبت به تبعیت در واقع.
هر چقدر تبعیت شما از اهل بیت بیشتر بود میشید من نو اهل بیت. لذا امام رضا برای یونس ابن عبدالرحمن سه بار بهشت رو تضمین کرد، همون خیالت راحت بشه، تو از ما اینا راحت نباش. اینم نکته چهارم. یه مورد دیگه هم بگیم،
بله وقت داریم،
البته من موارد بیشتری نوشتم هر چقدر فرصت بشه. نکته پنجم، ملجع بودن. ببینید تو روایات میخونیم اگر فتنه به شما رو آورد، تو موج ظلمت قرار گرفتید، برید سراغ قرآن. آیه اینه، حدیث اینه، فاذا التبست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها به شما رو میاره، حوادث به شما رو میاره مانند تاریکی شب، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. قرآن هم شفاعت میکنه، هم شفاعتش پذیرفته است، هم خطو به شما نشان میده. جای دیگه هم میخوانیم دیگه، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن نوره، مردم رو از ظلمت ها به سمت نور میبره. پس قرآن ملجعه، قرآن شافعه، قرآن انسانها رو از ظلمت به نور میبره. اهل بیت هم همینطورن، ولذا توی زیارت نماش میگیم انتم نور الاخیار و هدات الابرار. لذا به اهل بیت میگیم که شما، در حضرت امیر در خطبه 170 میفرماید اهل بیت شافع مشفعند، مانند قرآن اهل بیت ملجعند، اهل بیت شفاعت میکنن، اهل بیت
نور
خروج از بله ظلمت ها به سوی نور دارن. اینم نکته دیگری که در ارتباط با قرآن و اهل بیت هست. و همینجا عرض کنیم،
ما 4-5 دقیقه وقت داریم، بله.
امام رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که یادی از اون بزرگوار کنیم چون نزدیک میشیم به ایام پیروزی انقلاب. خب خیلی ها براشون جالب بود ببینن وصیت نامه امام رهبر یک انقلاب، یک مرد جهانی که دنیا رو تکان داد، با چی آغاز میشه و امام چی میخواد بگه اول وصیت نامش. من خواهش میکنم، حالا من همراه هم نیوردم که بخونم، عزیزان مراجعه کنید. امام با حدیث ثقلین شروع کرد و بعد رفت سراغ این بحث، محجوریت قرآن و محجوریت اهل بیت مثل همه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که این قرآن گله کرده در سوره واقعه، میفرمه افبهاذ الحدیث انتم مدهنون، آیا به این قرآن ادهان میکنید؟ سستی میکنید؟ آیا این قرآن رو محجور قرار میدید؟ آیا این قرآن رو فراموش میکنید؟ همین گله راجع به اهل بیت هم هست. و امان از اون زمانی که این اتفاق بیفته، این دوتا ریل از هم جدا بشه، این دوتا فصل، این دوتا بال از هم گشوده بشه، اینی که شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب علیها سلام در خطبه هاشون مرتب به آیات قرآن استناد میکنن، خود ابی عبدالله روز عاشورا مرتب با قرآن آیه قرآن میخونه، سر بریدش بالای نیزه هم قرآن میخونه، تفکیک بین قرآن و اهل بیت. من از این منظر میخوام وارد بشم، همسایه رو گفتم، ظلم به قرآن و اهل بیت، به هر کدام ظلم، به قرآن ظلم بشه ظلم به اهل بیت، به اهل بیت ظلم بشه ظلم به قرآنه. لذا خیلی باید عزیزان حواسشون رو جمع کنن، همینطور که اشاره کردیم مثل دو انگشت سبابه، این در واقع مورد استناد ما باشه، همونطور که در منابع صحیح فریقین این حدیث ثقلین چیز ساده ای نیست، عزیزان از کنارش ساده عبور نکنن و توجه به این نکته داشته باشن. به هر حال اینجا یه تأسف داره. من خودم مثلا گاهی مثلا میبینم که راجع به بعضی از شخصیت ها مطالبی کلماتی به کار میره، مثلا راجع به یزید، یزید قاتل امام حسینه، وقت انسان گاهی میبینه کتاب چاپ میشه مدح میکنن، یا راجع به معاویه چقدر در طول تاریخ میان قرآن و اهل بیت تفکیک انداخت، چقدر ظلم به اهل بیت، چقدر عرض. اخ این رو تاریخ و انسان یه خورده بخونه، هیچ در واقع وجهی برای این که انسان این شخصیت ها رو تأیید کنه حتی مسلمان بدانه وجود نداره. چه دلیل ما بیایم کسانی که صراحتا گفت معاویه صراحتا گفت مسعودی نقل کرده، نام این شخص باید این نام پیامبر از کنار نام خدا هست بشه، چرا نامش پنج بار در اذان برده؟ وقت ما اینا رو بیاییم به عنوان مظهر اسلام و دین و تدین معرفی کنیم، وقت امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین، فرزندان رسول خدا در اوج مظلومیت، این انصاف نیست. من خواهشم این عزیزان یه مقداری با دقت تو این عرصه وارد بشن، یه نگاهی به زندگی امویان از اول بیاندازن، از خود معاویه که شروع شده بیاندازن تا پایان، اینا چطور میتونن مدافع اسلام باشن، نور باشن؟
ما با عمل کردن به سیره و کلامونها اهل بیت علیهم السلام رو از غربت بتونیم در بیاریم.
این بهترین در واقع کاریست که میشه انجام داد، و این تفکیک خیلی خطرناکه، چه قرآنی شدن چه صرفا به اهل بیت تمسک کردن و قرآن رو فراموش کردن. این دو ثقل باید در کنار هم انشاءالله خدا حشر و نشر ما رو هم با این دو قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون متشکرم، خیلی بحث عمیق در این حال روان، بسیار ممنون متشکرم. انشاءالله همه دوستان خوبمون هم استفاده کرده باشن. شنبه انشاءالله با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدینی عزیز و گرانقدرمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم آقای دکتر.
علی ابن موسی رضا المرتضی، الامام التقی النبی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد.